اصلا ایشوکرم خوب دنبال شد. من فقط یه توضیح این بحثا بهت میدم، بعد برمیگردیم به نگاهی که داشتیم. بعد اولی اگر شروع کنیم، چون اولی کمی متفاوته در واقع بحثی که باز کردن در مورد کامیلوسیت و آقای رستگار، در واقع شاید بتونیم بگوییم کامیلوسیت آخرین کسی است در قرن 19 که داره دفاع میکنه از پدیده‌ای به نام زیبایی شناسی شهری، و این پدیده رو در واقع از طریق شبیه به کاری که اگر یادتون باشه در بحث راسکین داشتیم یا در بحث موریس داشتیم، کسانی بودند که پیشنهاد میکردند لازم است بازگشتی صورت بگیرد و بازخوانی صورت بگیرد از آن چیزی که به نام شهر در قرون وسطا، رنسانس و قرن 17 قبل از صنعت شدن قرن 18 وجود داشته. و بنابراین سید کسی است که به دنبال این جریان فکری در پی کشف الفبای در واقع طراحی شهری از طریق بازخوانی شهر کهن است، و در واقع تمام تلاشش در کتابش همین است که این الفبا رو به دست بیاره و از طریق این الفبا گویش جدید رو خلق کنه در زمینه شهر، شهرسازی. اگر یادتون باشه هفته پیش من دوران 1890 تا 1910 رو عبور کردم. کمی قبل از این اگر بریم برای اینکه سیت رو بشناسیم، باید به سالهای 1870 تا 1890 نگاه بکنیم، یعنی بعد از اینکه اقدامات عثمان صورت گرفته، بعد از اینکه در واقع ناپلئون سوم سقوط کرده، بعد از اینکه جمهوری سوم در فرانسه پا گرفته، بعد از اینکه در واقع بورژوازی فرانسه و بورژوازی اروپا دنبال هنر خاص خودشه، یعنی هنری که بگوید این هنر مال من هست، مال قرن 19 هست، هنر فاخر، هنر رنگین، هنر نگیم متعالی ولی بگیم هنری که تقریبا نگاه میکند به تمام هنرهای پیش از خودش. و نمونه بارز این کار رو در واقع شما در جای دارید به نام اپرای گارنیه که در پاریس هست، که شارل گارنیه طراحی کرده و در واقع یک نوع مانیریسم درش وجود داره. مانیریسم تو فارسی اگر بخوایم برگردیم سخت میشه، ولی ساختگی بودن، تصنعی بودن، اینو بهش میگن مانیریسم. تصنعیست به این خاطر که گارنیه اعلام میکند که من نگاه میکنم به هر آن چیزی که در قبل از من صورت گرفت در زمینه معماری و هر آن چیزی که در اینها زیبا بوده رو کنار هم میچینم. شما الان وقتی به اپرای گارنیه در پاریس برید، حیرت آوره از انواع اقسام در واقع ظرافتی که در معماری ها از زمان یونان و روم تا قرون وسطا و رنسانس وجود داره، و شارل گارنیه همه اینها رو در واقع روی همدیگه جمع کرده، چیزی به نام اپرای گارنیه ساخته که رنگینه، رنگین به معنی واقعی. و گارنیه در اون آرمان شهرش اعلام میکند که من به شهر میاندیشم که مردمانش با لباسهای ابریشم و ساختمانهایش با رنگهای طلایی تزیین شده باشند. میتونید ببینید اون در واقع بورژوازی که میخواد اون معماری و شهرسازی فاخر رو تعریف بکنه به این ترتیب میشه. بنابراین از 1870 به بعد ما یک بازگشت مجدد داریم به معماری، بازگشت مجدد داریم به هنر، بازگشت مجدد داریم چون در دست مهندس هاست تو این زمان، دقت کنید، و بازگشت مجدد داریم در واقع به آن چیزی که بهش میگویند زیبایی شناسی. و زیبایی شناسی که به وسیله جولیان گاده یا پل سوریو مطرح میشه، که اگر وقتی بود، روزگاری بود، شاید کلاس آزادی گذاشتیم، اون وقت میتونیم راجع به اینها صحبت بکنیم. یعنی از 1870 به بعد هنر مجدد، هنر شهر ساختن یا هنر ساختن شهر، اسم کتاب خود کامیلوسیت هم هست، برمیگرده به این حضرت که پس ما چگونه شهر رو باید بسازیم، شهری که رنگین باشد کاملا، شهری که دارای منظرهایی باشد که باید قابل کشف باشند، یعنی با یک نگاه دریافت نشه، با یک نگاه خونده نشه، در مقابل آن چیزی که اون روزگاران برای در واقع ترقی‌گراها دارن مطرح میکنن، شهری که باید موزون باشه. موزون به معنی متقارن بودن معالا نیست، موزون بیشتر به معنی متعادل بودنه، به معنی هماهنگ بودنه، به معنی تداوم داشتنه. کاریست که در واقع سیت در کارهای اجراییش بسیار انجام میده. اگر اتفاقا دیروز یکی از دوستان سالبالایی شما خانم دورنی داشت کامیلوسیت رو طرح میکرد در درس دیگری، که من منتظر بودم که آقای رستگار اشاره بکنه که کامیلوسیت یکی از پدران اصلی مرمت شهری در دوران معاصره، اشاره بکنه که در واقع کامیلوسیت کسی است که راکریه و لونکریه در واقع به عنوان پست مدرنیستا عملا خودشون رو به سیت دارن رجوع میدن، به کارهای سیت دارن رجوع میدن. بنابراین وقتی که نگاه میکنین سیت در پی تعریف عناصر جدید شهری است، تعریف معماری جدید شهری است که در واقع لابلای معماری کهن شکل بگیره، ساخته بشه در هماهنگی با اونها. وقتی میدانش رو تعریف میکنه، وقتی که خیابونش تعریف میکنه، وقتی مفهوم باغ رو در مقابل پارک میگذارد، وقتی باغ میگوییم در زمان در واقع فرنگی یعنی جایی که معماری دارد، باغ پارک در مقابل مفهومش جایی که معماری ندارد، فضای سبز، فضای گسترده است. معماری باغ در واقع کاریست که سیت تأکید روش داره. بنابراین وقتی که سیت داره به چنین شهری میاندیشد، دارد به شهری میاندیشد که مملو و از نشانه های کالبدی است، چیزی که بعدها لینچ بهش میرسه در جای دیگری. و باز آن چیزی که در واقع کامیلوسیته یا کامیلوسیت مطرح میکند در واقع این است که چی باید شهر در مجموعه خودش مورد طراحی قرار بگیره، کاری که در اواخر قرن بیستم شما به عنوان هولیسم یا هولستیک میشناسید، کلگرایی، کلنگری، ولی کاملا در زمینه معماری باقی میماند، سید معمار باقی میماند، به بقیه کارها وارد نمیشه. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم به آن چیزی که سید داره پیشنهاد میکنه، همون که اشاره کردن دارد به نوعی شهر سازمند یا شهر ارگانیک اشاره میکنه. این شهر از طبیعت پیرامونش متاثر شده، فراز و نشیبش، چم و خمش، پیش اومدگی و فرو رفتگیش، همش داره تبعیت میکند از سرزمین پیرامونیش و از محیطی که شهر درش مستقر شده. و این سازمندی رو در واقع سیت پایه حیات شهر میدن، نمیگوید چنین باید باشه. اما در مورد دوم که در واقع ابن زبوار داره مطرح میشه، لازم بود اشاره میشد به آن چیزی که در مفهوم باغ‌شهر در همین دوران، اینو ببینید همزمان سیت داره ابن زبوار هم داره بحثش مطرح میکنه، در واقع با تفاوت بسیار فراوانی از آن چیزی که سیت فکر میکنه. سید داره در واقع به شهر فکر میکنه با الفبای تدوین شده از شهر کهن و با بویش جدید، در حالی که هوارد داره کاملا به یک شهر جدید فکر میکنه، به شهری که در واقع قرار است از تمام امکانات عصر سنت بهره ببرد. هوارد داره به باغ شهر فکر میکنه، باغ شهری که از قبل نمونهاش به دست داده شده. وقتی معماری به نام اولیو در فرانسه طراحی میکند، باغ شهر کارگری به نام لوویزینیه رو، لوویزینیه در واقع شهریست که امروز به عنوان میراث فرهنگی داره حفظ میشه که برای کارگرا طراحی میشه از طرف اولیو، و این در واقع مورد استفاده دانشمند دیگری قرار میگیرد به نام لوپله، که لوپله در واقع کسی است که واضح مفهوم باغشهر است که بعدها هوارد اون رو تعریف کنه. لوپله در واقع اگر بخوایم یه معلم یا مرشد گدس هست. گدس کسی است که در واقع بعدها میدونید خودش مرشد بسیاری میشود، ولی در زمینی باغشهر تبعیت میکند از کسی به نام لوپله، و لوپله هست که در واقع داره بحث مفهوم باغشهر رو طرح میکنه. هوارد چی کار میکنه که زمینه؟ هوارد در واقع همون اشارهی که آقای حسینی هم کردن و باید به درستی پاسخ داده میشد بهشون، که در واقع هوارد به انگلیس میره، در انگلیس با افکار هانری جورج مواجه میشه. هانری جورج کسیست که اعتقاد دارد در امریکا که زمین باید از آن کسی نباشد، در اختیار دولت باشد. یعنی ببینید تفکر هانری جورج میاد روی هوارد. هوارد از سوی دیگر در اروپا با تفکر کسی به نام کروپتکین آشنا میشه. کروپتکین را هفته پیش اینجا بحثش کردیم، کسی که به در واقع کمونهای متحد داره فکر میکنه، در واقع به مجموعه های خودبسنده داره فکر میکنه، مجموعه هایی که در تعامل با دیگر مجموعه هستند بدون اینکه در واقع زیر سلطه هیچ مجموعه دیگه واقع شوند. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم به تفکر هوارد، چه در زمینه عدم مالکیت بر زمین های شهری که در صحبتشون هم بود آقای صادقی اشاره کردن، و چه وقتی که برمیگردد به خودبسندگی شهرش، در واقع دارد از تفکرات کروپتکین نشأت میگیره، تفکراتی که در واقع در پی ایجاد در واقع یک هسته های خودبسندهی که در تعادل، در توازن و در پهنه شهر میتونن گسترده بشن. خب این رو که نگاه میکنیم، اون وقت میبینیم در مفهوم باغشهر هوارد چیزی به نام مالکیت زمین وجود نداره، برعکس معنایی به نام اجاره داری وجود دارد. یعنی شهرداری اجاره میدهد قطعات زمین رو یا املاک خودش رو به کسانی که بتوانند بیشترین درآمد رو برای شهرداری تامین بکنند بدون آنکه خسارتی به شهر بزنند. تمام داستان بر همین قضیه است. به عبارتی هوارد به گونه دیگر دارد پاسخ میدهد به رانت ریکاردویی که در واقع جلوی اون رانت رو میگیرد، رانتی که تا هنوز در همه شهر صنعتی و در شهرهای مثل شهر ما به طور جدی داره کار میکنه. نکته دیگری که در زمینه بحث هوارد مطرح میشه، در واقع اگر دقت کنید یک واژه یک توی همون کاغذی که بهتون داده بودن گفتن هوارد سعی میکرده در تمام دورانش به زبان اسپرانتو صحبت کنه. زبان اسپرانتو در واقع زبانی است که از شروع از اواخر قرن 19 شکل میگیره، هنوز هم طرفداران بسیار در دنیا داره و میگوید همه زبانهای دنیا رو باید به کنار گذاشت، زبان جدید، زبان ساده، زبانی که همگان میتونن باش صحبت بکنن، یعنی جهان وطنی رو مطرح میکنه به طور جدی. و هوارد متعلق به این تفکر جهان وطنی است، همونطور کروپتکین هم در واقع تعلق به این معنا داره. بنابراین هوارد بین ترقی گرایان و فرهنگ گرایان ایستاده، نمیتونیم بهش بگیم فرهنگ گرا و نمیتونیم بهش بگیم ترقی گرا، اون میانه ایستاده. و برای همین هم هستش که وقتی که مانفورد در از هوارد صحبت میکنه میگه چه زیباست که آدم سوار هواپیما بشه و در باغشهر هوارد فرود بیاد. یعنی دو امر قرن بیستومی رو داره مطرح میکنه برای تفکر هوارد. نکته باز دوستمون اشاره کرد که آقای صادقی جواب نگفت، بله هوارد متعلق به نهضت دزوربانیسم است، نه بگیم ضد شهرسازی، به ناشهرسازی تعلق داره. کاملا چون تمرکز زدایی رو داره مطرح میکنه، چون در واقع داره شهرهای خودبسنده رو مطرح میکنه، چون داره از در واقع دسترسی داره از خط آهن صحبت میکنه، از برق صحبت میکنه، از تقاطع اینها با همدیگه صحبت میکنه، امری که بعدها در کنستروکتیویسم روس هم شما میبینید در دزوربانیست های روس، در ناشهر سازان روس هم پیدا میکنید. کاملا سوال درستی آقای حسینی کردن که در واقع به نهضت گارد، به نهضت ناشهرسازی تعلق دارد. یعنی با شهرسازی به مفهوم تمرکز و تراکم سرمایه، تولید و انسان در مکان کاملا مخالفه و سوال درستی بود. خب ببینم چیز دیگر خوار ندارم براتون بگم. گفتم یک نکته دیگری که باز هم در تفکر خوار مطرح میشه، اینجاست که میگم باید نگاه بکنید که کاملا جزء دسته ترقی‌گرایان هم مطرح میشه، به خاطر همون تقسیمی که مطرح میکنه در شهرش و در ایران. مرکز شهرش که کریستال پالیس میذاره، یعنی داره عنصری رو میذاره که نمونه زیبایی شناسی صنعتی است. جوزف باکستون همزمان با در واقع هوارد داره اون کریستال پالیسش مطرح میکنه، چیزی که بعدا که برسید اگر خونده برسید بخونید، مورد تنفر بسیاری از زیبایی شناسان مثل سیت هست. یعنی کریستال پالیس کاملا یک ساختمان شیشه‌ای، درون و بیرونش با هم دیگه یکی، گفتم میگن این گلخانه است ساخته شده، و این رو در مرکز شهرش میذاره بوارد. یا وقتی که بوارد نگاه میکنی، نگفتم آقای صادقی که تمام شهر بوارد به وسیله تونل‌های تأسیساتی به هم وصل میشه. تمام تأسیسات شهری رو برده در تونل‌های عمیق برای اینکه در واقع چندکاری های متعدد در شهر صورت نگیره. یعنی کسیست که باز روی این که به نظر میاد داره برمیگردد ما رو به مباحث فرهنگی، چون میگه که شهر من از 1600 متر بیشتر نباید قطرش بشه. یعنی چی؟ یعنی که شهر قابل گام زدنه، قابل پیاده رویست، شهریست که آدم ها در واقع در ارتباط با هم هستن، ولی در این حال داره از امکانات گستردهش هم استفاده میکنه. در واقع داره پاسخ میده به نیازهای از خودش. ما حالا پاسخ نمیداد به نیاز سرمایه‌داری. ما حالا چون اگر پاسخ میداد گسترش پیدا میکرد ایدهش. پاسخ نمیده، اصلاح اجتماعی پاسخ میده. کاملا درست میگید، یعنی میخواد اصلاح اجتماعی رو انجام بده، همکاری کروفتکین هم میخواست بکنه. داره به در بهبود در واقع یا ارتقای شرایط زیست انسانی داره قدم برمی‌داره، ولی اینکه پاسخش قطعاً به نیازهای سرمایه‌داری هم اساس باشه نیست. نه هوبار، نه ایماتا، نه گارنیه، هیچ کدوم اینها در واقع پاسخ نمیدهند. پاسخ میدن به نیازهای بعدی، یعنی به نیازهای دورتر. نه متفاوته، اون در واقع شما دارید از باغشهرهای کارگری صحبت کنید که الان واردش نمیشین. لوبزینه رو واسه همین بهتون گفتم، لوپلر هم واسه همین بهتون گفتم که در واقع باغشهرهای کارگری رو میسازن به این اعتبار که در همون لوبزینیه که وسیله اولیف طراحی میشه، صحبت بر این است که هر خونه کارگری که خونه های کارگری هست که دوربر کارخونه هایی که با در واقع دوربر همون کارخونه ها دارن شکل میگیرن، قرار میشود در لوبزینی که هنوز هم هست که به هر کارگر صنعتی یک قطعه زمین کوچیکم داده بشه که درش کشت و زرع بکنه، فقط واسه اینکه قوت خودش رو به دست بیاره. کاملا نگاه جامعه گرایانی است که صحبتش به این است اگر کارگر روزی بیکار شد بتواند حداقل زن و بچه‌اش از همون چیز این هست. این تفکر هست مونده نه در کار بوارد، در باغشهرهای کارگری که اون حرف شما معنادار میشه که عمدتاً در فرانسه صورت میگیره، ولی هوارد این مسئله اصلا مطرح نمی کنی که در واقع کارگران برن بر هوارد داره در واقع از خروج یا از جابجایی یا از مهاجرت انسان ها از دو قطب دیگه صحبت میکنیم. میگیم روستایی مهاجرت میکنه، شهری هم مهاجرت میکنه. بنابراین من میارم اینها رو به یه جایی که نه روستا و نه شهر، نزدیک میشه به تفکرات کروپکین، نزدیک میشه به تفکرات روستا شهری مارکس و انگلس، نزدیک میشه، منتها کاملا متعلق میموند به تفکر آنگلس ساکسون امریکایی، به تفکرات هانری جورج، کاملا به اون جریان، یعنی به همون نهضتی که در امریکا ما به جرات میگیم نهضت ضد شهری، ولی در اروپا میگیم نهضت دزوربانیسم، یعنی نهضت ناشهرسازی، به اون متعلق میمونه. بحث باغشهر کارگری همون که گفتم اگه روزگاری بشه بهش برمیگردیم، کاملا حرفتون درسته، منتها در تفکر هوارد جا نمیگیره، در تفکر دیگرانی جا میگیرد که نه، در تفکر هوارد جا نمیگیره، در تفکر گارنیه جای نمیگیره، در تفکر ایماتا جای نمیگیره، چون اینها در واقع پیشگامانند، اینها در واقع پیونرها هستند، در کسانی هستند که یک جلوتر از فضایی دارن بیرن. با شهر کار بیرن دقیقا داره به زمان جواب میده، اینها به زمان بعد داره جواب میده. خب نفر سومی که مطرح شد باز هم در واقع متعلق هست به جریان فکری ناشهرسازی که حالا میتونیم در امریکا بگیم آنتی اوربانیسم، یعنی ضد شهرسازی، به تفکری که در واقع فقط در امریکا میتونید پیداش بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه در امریکاست که اون جریان نگاهی که اشاره کردیم در من یکم عقب‌تر از شما هستم، به جریان ضد شهرسازی که در اروپا شکل میگیره و این در خود اروپا محملی برای وقوع پیدا نمی‌کنه، یک شاخش میره به روسیه که در 1906 ابتدا انقلاب میکنه، سرکوب میشه، در 1907 انقلاب اکتبر میشه و در واقع نظریه تولید وسیع مطرح میشه که کنستروکتیویسم، چون کسی صحبت میکنه من الان واردش نمیشم، در روسیه میشه کنستروکتیویسم، یعنی به نوعی در هر این جریان ضد شهری یک نگاه نوستالژیک به طبیعت درش وجود داره. در اروپا، اروپایی که زمین‌های زیادی دارد، زمین‌هایی که فراوون هم در واقع جنگل هستند ولی از آن مردمان نیست و شهرها به صورت متراکم در نقاط معینی ظهور پیدا کردن، وقتی به امریکا میرسه این نگاه، امریکا جاییست که زمین فراوونه، بنابراین گسترده است و بازگشته به طبیعت یا ناتورالیزم مطرح میشه. در واقع باید دوستمون حتما در جریان رایت اشاره میکرد آقای یربا که در واقع رایت تفکر ناتورالیزم رو پایگذاری میکنه، طبیعت گرایی رو، یعنی در زمینه شهر معماری کاملا اشارهشون درست بود. رایت متعلق به تفکر سازمند یا تفکر ارگانیک در معماری هست، ولی در زمینه شهری وقتی برودیکر سیتی یا پهندش یا گسترده شهرش رو مطرح میکنه، دو واژه ایست که گذاشته شده در مقابل برودیکر سیتی، در واقع دارد نگاه میکند به مفهوم ناتورالیستی، به مفهوم طبیعت گرایانه داریم اشاره میکنه. و در واقع در اینجاست که وقتی به ناتورالیزم نگاه میکنیم و به این بار به فردگرایی حیرت انگیزی که در قانون اساسی امریکا وجود داره، که در واقع به همونطور که اشاره کردن که از دوستان به تفکرات واشنگتن و جفرسون برمیگرده و در واقع یکی از مقدسات تفکر امریکایی است، فردگرایی مطلق یا اون چیزی که بهش بگیم پرایویسی یا بهش بگیم خلوتگرایی یا خصوصی بودن، هر اسم دیگه میخواد درش بذارید، در واقع این فردگرایی، این خلوتگرایی وقتی عجین میشود با مفهومی به نام دموکراسی در مفهوم امریکاییش، در واقع در مفهومی که در واقع در بطن خود همین دموکراسی فردگرایی مطلق قرار داره، اون وقت میبینید که ناتورالیزم که عجین میشه برمیگردد به اون تز معروف رایت که میگوید برترین سرگرمی ها در اوقات فراغت چه چیزیست؟ کشاورزی. کشاورزی میگه بهترین کاری که در واقع یک انسان صنعتی میتواند بکند در وقتی که از کارش برگشته این است که روی زمین کار کنه. با کار کردن روی زمین تمام استعدادهای خودش رو میپروراند، به دامن طبیعت برمیگرده. بنابراین شاید این بار درست از یک زاویه دیگه هوارد داره میره، اونجایی که در واقع شهرهای کارگری است، از زمینه قوت لایموت اون کارگر داره حرکت میکنه تو اروپا، اینجا وقتی برمیگرده در امریکا، وقتی داره در واقع نیم هکتار زمین رو، ببخشید 2 هکتار زمین رو مطرح میکنه، داره از سرگرمی صحبت میکنه که شما میرید تازه توی زمینتون بعد از اوقات کارتون کشاورزی میکنید، نه برای قوت لایموتتون، بلکه برای اینکه سرگرمی است، برای اینکه بکارید، برای اینکه لذت ببرید، برای اینکه به طبیعت برگردید. بنابراین مفهوم اوقات فراغت و مفهوم برترین فعالیت در اوقات فراغت یا برترین سرگرمی کشاورزی میشه. مفهوم برای اینکه رایت این را آمیخته میکند با مفهوم به نام صنعت‌گرایی. در واقع رایت اعتقاد دارد که با صنعت است و با صنعت‌گرایی است که میتوان به معضلات صنعتی پاسخ داد. این از ظریف‌ترین نکاتی است که رایت داره مطرح میکنه. یعنی با رجوع به صنعت، با رجوع به دستاوردهای صنعتی است که میتوان به معضلات صنعت گرایی پاسخ گفت. خب رجوع به صنعت گرایی چی میشه؟ همون که گفتن تو صحبتاشون، شبکه‌های جاده‌ای. مراجعه به صنعت گرایی چی میشه؟ رجوع به ارتباطات وسیع. اون موقع هنوز رایانه و فاکس و اینها نیست، ولی در کار همین برودیکر سیتیش که میخونید به نوعی رایت داره از این داستان صحبت میکنه، تحت عنوان تلگراف مدرن داره صحبت میکنه، یعنی داره اشاره میکنه، یعنی داره میبینی این اتفاقی که ممکن است بیفته. بنابراین صحبتش بر این است که وقتی ما ارتباطات وسیع داشتیم، وقتی جاده های وسیع داشتیم، بنابراین هر زمانی اینجا صوفی است که باید فرد میتواند در هر زمان که بخواهد با تمام جهان در ارتباط باشد و هر زمان که بخواهد همه را قطع کنه در خلوت خودش باشد. فقط باید امریکای بودریار رو بخونید که حتما نخوندید، با این جلسه اول بهتون گفتم که این چون بودریار لازم فلسفی داره به امریکا نگاه میکنه، بفهمید که رایت چی گفته. هر لحظه‌ای که شما بخواهید با همه دنیا ارتباط پیدا میکنید و هر لحظه‌ای که بخواهید قطع میکنید. همین کاری که پیش هم شماها الان بهش پرداختید، ولی این رایت در یک خانه‌ای که در دل یک زمین چند هکتاری واقع شده، خانه‌ای که هیچ کس نمیتونه، اون زمینی که هیچ کس نمیتواند واردش بشه، دقت کنید، هیچ کس نمیتواند، هنوزم در امریکا تفنگ دستشه واردش میزنه که تو اصلا اومدی تو زمین من و هیچ کم نمیتونه به چیزی بگه، چون ورود به ملکیت یا به مالکیت شخصی صورت گرفته. خب این فرد با این قدرت فردی هر زمان بخواد میتونه پیچ رادیو شبا کنه، تلویزیون شبا کنه، سوار ماشینش بشه، به خود همه کاری میتونه بکنه، هر زمان بخواد قطع کنه. این در واقع مفهوم در واقع برودیکرسیتی رایت هست. پاسخی است که رایت به اشعار والت ویتمن میده. شما آواهای گمشده والت ویتمن رو بخونید یا نوشته های جفرسون رو بخونید، دقیقاً دارد از همین دید زندگی صحبت می‌کنه که رایت با استادیش پاسخ می‌ده، با استادی کامل و پهندشت یا گسترده شهر شما مطرح می‌کنه. گسترده شهری که مملو از خونه‌هایی است که پراکنده سر در سرزمین هست، در دل در واقع مزارع قرار گرفتن و داره یک آنتن مرکزی است. این آنتن مرکزی همون که اشاره کردم همون مال هست، قربانه بخش تجاریش. این آنتن مرکزی بیمارستان هست، بیمارستان که این بار دیگه بیمارستان بزرگ نیست، متعدد بیمارستان هست، تعدد رو در واقع پاسخ داده باز بهش با تعدد بسیار در بیمارستان، نه در مقیاس بزرگ، در مقیاس که بتواند مجموعی رو برای ما با یک سری آنتن‌های مرکزی تعریف می‌شوند که این آنتن‌های مرکزی شاید به گونه دیگر همون رایت اینو اشاره نمیکنه، ولی به گونه لطیف میتونید در 1984 گوگل پیداش کنید، آنتن هایی که همه چیز تحت نظرشه، همه چیز تحت کنترلشه. بنابراین دیگه از خیابون خبری نیست، دیگه از کوچه و بازار خبری نیست، شما از بوده است با ماشین سوار میشید یا سوار هلیکوپترت میشید، میگه به مرکز کارات انجام میدی و بر میگردی. و بنابراین وقتی که نگاه میکنیم به آن چیزی که رایت داره مطرح میکنه، عملا شهری مطرح نمیکنه. این برود ایکر سیتی یا گسترده شهرش فقط مفهومش در واقع از روابط شهریست. شما با شهر دیگه مواجه نیستید، شما با یک مرکز خدماتی قدرتمند مواجهی، مرکز خدماتی که تجارت توش هست، پمپ بنزین توش هست، بیمارستان توش هست، آموزش توش هست و همه در یک مرکز کمپکت، فقط با یک پهنه وسیعی که در واقع شهری نیست، به مفهوم دیگر روستا شهر در مقیاس معنادارتری داره خودش. من به همین دلیل میگیم که اینجا میتونه بگیر آنتی اوربانیست دیگه، یعنی نمونه کوچیکی از این داستان رو به معنای شوروی گذشته پیدا میکنید در کالخوس ها و سالخوس ها. اونها همین تعبیر گفتم در امریکا به وسیله سرمایه‌داری تعبیر رایت ازش بیرون میاد، در روسیه، روسیه شوروی سابق با تعبیر در واقع بزرگوالیستای روس مثل اوردویچ، مثل گیزنبرگ، مثل کسان دیگه به صورت هسته های تولیدی متعدد در میاد، چون که بشکنن کالخوز یا سالخوز. نمونه تعریف شده دیگریش هم دارید از این گونه بزرگوالیست در کیبوتسای اسرائیل، در واقع اون هم یک نوع دیگر نگاه بزرگوالیستیست که تا هنوز هم هست. نمونه های دیگری هم نیز قرار بود به وجود بیاد تحت عنوان در واقع مراکز صنعت و کشاورزی که ایران چندتایی مثل دشت مغان، مثل نیشکر احوار، نیشکر کارون، هفت‌تپه به شرق قرار بود یک اینچنین کارهایی بکنه که خب معلوم است در اینجور جاهایی به اتفاق نمیاد، ولی مفهوم گسترده شده، شهری وجود نداره، آنتن‌های قدرتمند مرکزی وجود داره. ببینید رایت رو بهش اشاره میکنن که در واقع چون با صنعت داره به صنعت پاسخ میده، داره بهش داره اشاره میکنن که در واقع شروع جریان فکری تکنوتوپیاست، یعنی در واقع داره شروع جریان فکری در واقع شهر فن اگر بخواییم بگوییم یا سرزمین فن. ولی چون سرزمین فن بعدا یه ادعای دیگه مثل فرایدمن اینا میرم دنبالش داستان دیگه میشه، ولی جز معروف کسانی است که در امریکا و در زمینه تفکر شهری دنبال این است که صنعت بده، میگه با صنعت به صنعت پاسخ بده. تفکرات فرانوگرایی نه، در زمینه معماری چرا؟ در زمینه معماری که معماری سازمان رو داره مطرح میکنه، میتوان بعدها در جریان بین گیومه پست مدرنیسم بهش نگاه کرد، ولی در بحثی که در زمین شهریش نه، در زمین شهریش فقط بحث تکنوتوپیا داریم، برای همین تکنوتوپیا رو گفتم. فاز جریان ها دقیقه به اینا، ما هر چیزی رو در زمان خودش باید نگاه بکنیم. فاز جریان ها فاز کستلز داره مطرح میکنیم، یعنی از دهه 1980 به بعد داره بهش نگاه میکنیم. رایت هنوز جرأت نمی‌کنه، اصلا نمی‌شناسد فضای جریان‌ها رو، داره اشاره می‌کنه به ارتباطات، منتها به ارتباطاتی که خودش داره می‌شناسه، به کمیونیکیشن داره صحبت می‌کنه، شروعشه، بی‌تردید شروعشه، ولی هنوز نمی‌تونیم بگیم در واقع می‌تواند که از پیشگویان باشه، ولی جزء جریان فرار چیز نمی‌تونه. ببینید وقتی از سازماندهی داریم صحبت می‌کنیم، در واقع سازماندهی اصولاً به مفهوم طبیعت برمی‌گرده. این سازماندهی از اصولی است که در طبیعت وجود داره. وقتی از شهر سازمان صحبت کنیم، از معماری سازمان صحبت کنیم، یا در واقع خودمون رو داریم رجوع میدیم به آن چیزی که طبیعی است. درسته انسان درش مداخله کرده، ولی طبیعی است. چون اینجا فراز و نشیب داشته، این کم و خم ها به وجود اومده، این کوچه پس کوچه ها به وجود اومده، چون اینطوری بوده است، این داریم خودمون رو به امر دیگری هجوم میدیم که در طبیعت ریشه داره. بنابراین در زمین معماریش هم توی اشاره کردید، چون داره یک ابژه رو میسازه، یک شیء رو داره میسازه، خیلی نزدیک کنه این داستان رو با آن چیزی که با ملموس هست. در زمینه تفکر شهریش در واقع همون چیزی اول اشاره کردم، در واقع در بازگشت انسان به طبیعت قضیه سازمندی رو جستجو میکنه، در کار بر روی زمین داره قضیه سازمندی، به معماریش کاری نداره. در میگه در واقع چون این انسان صنعتی، این انسان صنعتی شده، به طبیعت که برمیگرده به اصول سازمندی خودش برمیگرده، به خاک که دست میزنه در واقع برمیگردد با خاک کار کردن، از این بابت بحث چیزش رو طرح میکنه، سازمندیش رو، یعنی با کار به طبیعت، نه به مفهومی که در معماریش داشتیم. برعکس استفاده میکنه از همه مواد صنعتی برای که اون طبیعت دست نخورده تر باقی بماند. یعنی وقتی اون تقریبا 2 هکتارش رو داره مطرح میکنه برای هر خانه، در واقع خونه رو داره عملا میبره به یک قطعه کوچیکی در دل اون 2 هکتار و جاده هایی که در درون این مزارع داره میگرده، تصویری هم که نشون دادن همین گونه بود، منتها چون وسیع هست در واقع برای اون قطعات مربع شکلش رو داره مطرح میکنه، دسترسی های منتظمش رو داره مطرح میکنه، ولی عملا در بازگشت به طبیعت مفهومش رو مطرح میکنه. خیلی ها هم این ایراد شما رو میگیرن که در واقع رایت مکارتر از این داستان بود که خودش رو گرفتار بکنه، تعریف جدیدی از مدرنیسم رو در دل طبیعت داره مطرح میکنه و در واقع به در واقع اردوگاه مدرنیستا تعلق داره، منطقه لطیفتر یه جور دیده داره مطرح میکنه. در میگن با این که داره بگه من ناتورالیست هستم، ولی مدرنیسته که داره این کار میکنه. مالکیت خصوصی در امریکا خیلی متفاوت دیگه، مثل اروپا نیست. شما همین الان باید امریکا پولدار باشید، زمین مثل بقیه، یعنی اون در واقع مفهوم دیگری در امریکا خیلی ضعیفه، چون یعنی هر کسی میتواند خودش باشه، همون فردیتی که وجود داره، این بحث جفرسون اینام در همین قضیه هست. ولی این حرف درسته که رایت در واقع داره در یک جهان سرمایه‌داری بذاره باشه خاصه، یعنی از آدمایی داره صحبت می‌کنه که می‌توانند 2 هکتار زمین داشته باشن، می‌توانند، این داره برای اون آدم ها داره صحبت می‌کنه. صحبت ایشون در واقع در مورد که گفت هوارد داره پاسخ میده، رایت داره کاملا پاسخ میده به اون، در واقع سرمایه‌داری حیرت انگیز امریکا داره پاسخ میده. و عملا هم شما الان اونایی که رفتن امریکا، من که نرفتم ولی میدونم چه جوریست، جز شهر متراکمش بقیه جاها در واقع همین داستان مالکیت قدرتمند. اولا دقت کنید رایت شبیه تمام اندیشمندان در از تخیل که کمک میگیرین در فنی سرزمینی میبینیم، طبیعت رو در واقع شهر رو در طبیعت گم میکنه، برای همین که شهری وجود نداره، شما فقط در طبیعت آنتن ها رو میبینید که گفت ازش اون پرسپکتیوی هم که از شهر استفاده نبود تو کارشون نشون دادن دقیقاً در طبیعت گم شد. این شیوه از گستردگی یعنی برودیکر سیتی بهتر میتواند به پسیو دیزاین پاسخ بده، با در واقع از انرژی های تجدید پذیر استفاده بکنه تا کمپکت سیتی به راحتی میتونه استفاده کنه. فقط شما بین آنتنهای خورشیدی شو بزنه بران کنه و یعنی برید با گاردازی علم تخیل پین پاسخ میده. و بعدا شما در سرمایه‌داری امریکا فکر کنید، من همیشه این تکرار میکنم، شما در اونجا دیگه ماشین چیزیست که مثلا تفکر این که یک امریکایی یا کسی که در امریکا زندگی میکنه ماشین نداشته باشه، الان تمام دوستانی که من میشناسم تقریبا اونشون از محل کارشون 60 مایل فاصله داره، صبح میره تو همین بود راهی که رایت گفته میکوبه میره اونجا، میره اونجا سر کارش، دوباره به ازارجا میکنه. با اروپا و کاملا متفاوته، کاملا متفاوته، یعنی پاسخ میده به چیزش. خب بریم به سرعت سراغ این، چون گفته دوستان گفتن من دیگه سریع عبور میکنم، فقط در این که اون جنبندی رو داشته باشیم، در واقع در هنوز در قرن 19 همیم، هنوز در واقع در زمانی هستیم که گروهی پیدا میشون یا اندک که اینها در واقع افسانه هرج و مرج رو رد میکنن، چون اگر دقت کنیم تمام حتی رایت هم که این قضیه رو مطرح میکنه باز به افسانه هرج و مرج برمیگرده، حتی مانفورد هم به افسانه هرج و مرج برمیگرده. ولی گروهی که مارکس، انگلز، کروپتکین و کسانی که از این دست میتونیم بشموریم، اینها کسانی هستن که در واقع شهر بزرگ صنعتی رو نقد میکنن ولی میگن یک نظم جدید زاییده شده، نمیگن بی نظمی، میگن یک نظم جدید زاییده شده. نظم نیست که وسیله که شناخته نشده است، بنابراین این نظم زاییده شده و بنابراین باید این نظم رو کشف کرد و با خصوص این نظم رو چون به نظام تولید بر میگردونن، بحثشون این است که ما اگر بتوانیم نظم تولید سرمایه‌داری رو تخریب کنیم و ازش عبور کنیم، خود به خود این شهر هم نظمش به هم خواهد ریخت و میره به اون جریان. بنابراین تا زمانی که این نظم تخریب نشده شهر همین است. بنابراین لازم است که به گونه پراگماتیستیک یا به عملگرایانه بهش برخورد کرد. لازم است که فقط این رو تسکین بدیم، معضلاتش و سختی‌هاش رو، و به خاطر اینکه در واقع شهر اصولاً در تاریخ بشر نقش جدی بازی کرده، داریم از اروپا صحبت میکنیم، شهر در واقع جایی است که در اون بورژوازی شکل گرفته، شهر جایی است که بورژوازی در اونجا در واقع فئودالیته و عقب مونده، شهر جایی است که در اونجا بورژوازی تولید صنعتی رو ایجاد کرده و شهر در اونجایی است که طبقه به نام کارگر در ایجاد شده. بنابراین شهر مکان تاریخ و بنابراین لازم است که نقش انقلابی خودش رو بازی بکنه. در قرن 19 هم اندازه مارکس، انگلز و کسانی که این اندازه داشتن، شهر قرن 19 هم داره نقش خودش رو بازی میکنه، نقش تاریخی خودش رو داره بازی میکنه و بنابراین نمیتوان به مفهوم هرج و مرج بازگشت، بلکه دارای نظم خاص خودشه، در زمان خودش نظم خلاق داره. مهم تخریب این نظم عبور از آن است، تئوری معروف در واقع مارکس و انگلز. بنابراین در مقابل این نظم، نظم نوعی رو ارائه نمی کنن، نمیگن نظمی از این هست و در واقع صحبتشون بر این است که این نظم زاییده این جامعه است، هر وقت این جامعه تغییر بکنه این نظم هم تغییر خواهد کرد به طور روشن، به طور سریع. و بنابراین از نظر اینان افق آینده بازه، به محضی که جامعه تغییر کنه، دگرگونی ها ایجاد بشه، شهر هم تغییر خواهد کرد و بنابراین عمل زده باقی میمونند. و به همین دلیل است وقتی مسئله مسکن میپردازن در کتاب مسئله مسکن که به فارسی ترجمه شده مال انگلز، صحبت این است که این نمیشه تسکینش داد، میشه خونه های بزرگ رو گرفت، مصادره کرد، داد به کارگرها برن توش بشینن، کاری که زمان انقلاب ما خودمون کردیم در انقلاب 57. و بنابراین به همین دلیل است که انگلز میگه تنها کاری که ما میتونیم بکنیم وصله کاریه، یعنی تا زمانی که وصله کاری باید بکنیم، وصله کاری اجتماعی، اینجا اگر مثلا پاره شده بدوزیم بشینیم وصله بهش بزنیم، قضیه هر چی فعلا بره به جلو تا بتوانیم در واقع روزگاری که برسد نظم خودش، خود نظم جدید به وجود بیاد. به همین دلیل هم هستش که وقتی که نگاه میکنید به کاری مثل زولا در شهر آفتاب زولا رو شما بخونید، زیبا شهر آفتاب زولا، در واقع دارد در کنار شهر موجود شهر دیگه تعریف کنید، تو فارسی هم ترجمه شده، کاشکی از بچه ها میشد تعریف میکردیم شهر آفتاب زولا رو، که همین قضیه رو داره میگه که در واقع این مهندسه میره و یه شهری میسازه از شهر کابه کم جلوتره، از شهر آوین جلوتره، ولی در واقع داره از یک نظم جدید صحبت میکنه. و به همین دلیل هستش که تنها چیزی رو که اشاره میکنن اینها در صحبتشون همین بحثیست که این جلسه بسیار هم روش صحبت شد، صحبتشون از چیزیست که نه شهر است نه روستا. هوارد یه جور بیانش کرد، در واقع رایت هم یه جور دیگه بیانش کرد، بحثی که مارکس رو انگلستان که نه شهر نه روستا، در واقع مکان تولید است، چیزیست بین این دو. این از لابلای صحبتاشون فقط این میتوان بیرون آورد که این نه شهر نه روستا یعنی چی و اون اصل عقیدتیشون برمیگردن، یعنی تمایز بین شهر و روستا رو میخوان از بین ببرن، استثمار روستا و وسط شهر رو میخوان از بین ببرن و میگوین بنابراین این چیزیست که در واقع هم قدرتهایی نداره هم قدرتهایی نداره، هم خاصیتهایی نداره هم خاصیتهایی این یکی رو داره. بنابراین حذف تمایز براشون عمده است که تا اونجایی که تمایز بین شهر و روستا حذف شه. همونطور هم که نگاه کردید تقریبا تمام اندیشمندان قرن 19 هم در پی حذف این قضیه بودن، حتی به هاوارد هم که برسیم، حتی به رایت هم که برسیم در قرن 20 هم. نکته دیگری که مطرح است برای کسانی مثل مارکس و انگلس همون انسان عام هست، انسان عام، انسانی که صرف نظر از در واقع وابستگی های محلی، فرهنگی، مذهبی، قومی، نژادی، این انسان عام رو مطرح میکنن و در واقع براشون ارزش نمادین هست. و به همین دلیل هم هستش که چون امر رو یک امر حادث میدونن، یک نظم واقع شده میدونن، در پی الگو نمیگردن که بگن آقا این الگوی ما برای شهر عادی چه خواهد بود. صحبتشون بر این است که در واقع خود آینده شهر خودش رو تعریف کنه، اجتماعینده شهر خودشو تعریف. به همین دلیل هم هست که از این بابت انقلابی میمونه، تفکرشون انقلابی باقی میمونه که آینده از که شهرش تعریف میکند، آینده از که جامعهشو تعریف میکنه و از نظر اونها افق آینده هم باز است. به همین دلیل وقتی کروپتکین رو نگاه میکنید، کروپتکین هم همین قضیه رو داره جستجو میکنه. هفته پیش دوستان برامون صحبت کردن و عملا در واقع در قرن بیستم هم بخارین هم براژنسکی اینها در تقریبا همشون همین ایده رو دنبال میکنن برای اینکه در واقع بتوانن به قضیه پاسخ کنن. تنها مشکلی که از نظر مارکس و انگلس قابل طرح هست مشکل چیه؟ مسکن. یعنی فقط این رو باید پاسخ کنن، یعنی بقیه رو اصلا نه دنبالش میرن که چگونه باید باشد، اصلا این مشکل مسکن حل کنید فعلا قضایا حل شد. بنابراین وقتی که بر میگردیم به این جریانیست که در قرن 19 هم شکل میگیره در اروپا، همون که اشاره کردم در امریکا هم بازتاب داره این قضیه. در امریکا در واقع همون نقد شهر صنعتی وجود داره، عمدتاً کسانی که دارن اروپا رو نگاه میکنن، ولی امکانات فراوان در اختیارشون هست و بنابراین صحبت میشود که چگونه میتوان به طبیعت بازگشت، چگونه میتوان از طبیعت استفاده کرد. همین الان داشتم صحبتاشو میکردم. بنابراین ما در امریکا، در امریکای شمالی البته، در ایالات متحده مواجه هستیم با یک جریان قدرتمند ضد شهری که در واقع عمدتاً به وسیله جفرسون پایه‌گذاری میشه و جفرسون روی این قضیه میسته و این نهضت ضد شهری بلافاصله تفکرش رو در مکاتب معماری هم پیدا میکنه که اولی کسی که در واقع به این نهضت میپیوندد سولیوان هست. سولیوان رو میشناسید که استاد رایت هست و رایت در واقع کارهای اون رو انجام میده. وقتی که نگاه میکنیم به این نهضت ضد شهری، چون دیگه صحبتش کردم زیاد روش تاکید نمی کنم، بحث در دموکراسی است که در قانون اساسی امریکا هست، بحث در فردگرایی است که در تفکر امریکایی وجود دارد و به خصوص بحث در علاقمندی تفکر امریکایی به ذهنیت روستایی است. یعنی هنوز هم شاید اگر بخواید ساده ترین آدم های دنیا رو پیدا کنید باید به دوتاق امریکایی ها، یعنی اینقدر ذهن روستایی سادیات کاری نداری که اصلا تو دنیا چی میگذاری، همین دور برای خودشه و چه اتفاقی داره میفته و یعنی کاری نداره چه خواهد این شد داره زندگیشو میکنه. بنابراین این در واقع ساده اندیشی، این در واقع نگاهی که در واقع مسائل رو ساده کردن، مسائل رو ساده بهش نگریستن، این تفکریست که وجود داشته در ذهنیت امریکایی و عملا برخورد میکند به نهضتی که شما تحت عنوان آنتی اوربانیسم میشناسید که نهایتا به رایت ختم میشه. من یک جنبندی سریع بدم از این بحثی که تو این دوتا داشتم بهتون، و بعدم بریم به من تازه دارم به شما میرسم، دارم میرسم به دوران شهرسازی، منتها چون تو صحبت هم گفتم یه زیاد روش گرفتاری نداریم. در آن چیزی که برمیگردد به نهضت، به نقد در واقع بی الگو، شهر مکان تاریخ، جنبندی اگر بخوام بکنم، شهر قرن 19 مکان خاص خود، نظم خاص خودشو داره، مسئله تخریب این نظم عبورشه. در نقد بی الگو، الگوی از پیش اندیشیده شده وجود ندارد. نقد بی الگو اصولا پرگماتیسته، عملزده است و به هر گونه وسیله کاری اجتماعی دست میده. تنها تصوری که از شهر به دست میدهد تصور روستا شهر است. در لابلایی چه در منیفست کمونیست چه در دیگر بحثاشون میتونید پیدا کنید. در مورد آنتی اوربانیسم امریکایی، هجزدگی در مقابل طبیعت، نگاه در واقع ضد شهری در ادبیات قانونی امریکا که جفرسون در رأسش است، طبیعت گرایی از لحاظ مکتب‌های هنری که عمدتاً در سولیوان پیدا شده، این مکتب شیکاگو رو که استفاده می‌کنه. عرض کنم خدمت شما نقد شهرهای بزرگ از طریق مردم سالاری، از طریق در واقع بازگشت به طبیعت و ما برای طبیعت، کاری که امرسون و تورو می‌کنن، و بالاخره نقد شهرهای بزرگ از طریق تحلیل ساده از روابط انسانی، روابط انسان و محیط، کاری که والت ویتمن میکنه اشاره کردم، و بالاخره بازگشت یا احیای نوعی جو روستایی.